بسم الله الرحمن الرحیم. به ازت حال جعل و طریقیت للقطع استحال نفیها عنه لأنه کما یستحیل و جعل و ذات و لوازمها یستحیل و نفی و ذات و لوازمها عنها و سلبها به سلب تألیفی، بل نحنو انما نعرف استحالت جعل ذات و ذاتیه و لوازم ذات بالجعل تألیفی لأننا نعرف اولا امتناع انفکاک ذات عن نفسها و امتناع انفکاک لوازمها عنها کما تقدم بیانه الی آخر. عرض می شود که در مقدمه هفتم الکلام کل الکلام در این زمینه بود که به چه دلیل حجیت و طریقیت ذاتی قطع است و مجعول به جعل کسی نیست و اصولا قابل جعل نیست و در یک کلام لا تناله ید الجعل نفیان و اثباتن، نفیان به این که جائل و معتبری بگوید فلان قطع تو حجیت و طریقیت ندارد، چنین چیزی ممکن نیست، و اثباتن به این که جائل و معتبری بگوید من فلان قطع را برای تو طریق به سوی واقع قرار دادم، جعلت این قطع تو را طریقا، اعطیت به این قطع شما طریقیت را و امثال و ذلک، هیچ کدام معقول و ممکن نیست. بعد در درس گذشته گفتیم که این سخن و این مدعا دو بخش دارد، بخش اثباتی دارد و بخش سلبی دارد. بخش اثباتی این مدعا روی مبنای خود مرحوم مظفر که علم را این انکشاف واقع می دانستن و انکشاف را این علم می دانستن روی این مبنا بررسی کردیم و هم روی مبنای آخوند که انکشاف را از لوازم ذات می دانستن، روی هر دو مبنا مسئله بررسی شد، اون هم به جعل بسیط و هم به جعل مرکب. دیدیم که به جعل بسیط جعل العلم و جعل ذاتیات و لوازم ذات ممکنه، معقول است، ولی اون مقصود ما نیست. اونی که مقصود ماست جعل مرکب، جعل تألیفی است که به جعل مرکب ایجاد و جعل انکشاف از برای علم جزء محالات و ممتنعات بود. بیانش رو در بحث گذشته گفتیم. بنابراین ما قصده که جعل مرکب باشد لم یقع، چنین جعلی ممکن نیست، و ما وقعه که جعل بسیط باشه لم یقصد، اونم که مورد بحث ما نیست. هازا کله مربوط به بخش اثباتی قضیه، و اما بخش سلبی این مدعا، یعنی این که سلب طریقیت از قطع محال و ممتنع هست، کسی نمیتواند بگوید که فلان قطعی که برای شما حاصل شده او طریقیت نداره، این قطع شما طریق الالواقع نیست. در این بخش سلبی هم مطلب رو اثبات میکنیم که چجور سلب طریقیت عن القطع محال. اولا می‌فرمایند که وقتی ثابت شد در بخش اثباتی که جعل طریقیت و اثبات طریقیت برای قطع و علم از محالات است، سلب طریقیت و نفی طریقیت هم در این بخش دوم از محالات و ممتنعات خواهد بود. اینها لازم ملزومن، از هم منفک نیستن. چرا؟ زیرا که همونطوری که جعل خود ذات برای ذات به این که جائلی بگوید من انسانیت را به انسان دادم، انسان که ذات هست موجود، بعد خود ذات را برای او جعل بکنیم به یک جعل دوباره، به جعل مرکب، و همینطور جعل ذاتیات هم برای ذات از محالات و ممتنعات هست که یک کسی بگوید من انسان را آفریدم و بعد حیوانیت و ناطقیت را برای انسان ایجاد کردم، این هم نگفتنیست. انسان که مجعول شد، حیوانیت و ناطقیت هم برای او ایجاد شده، دیگه مجعول به جعل مرکب نخواهد بود. و همین طوری که جعل لوازم ذات یک ماهیت برای خود این ذات به جعل مرکب محال و ممتنع شد، به این که کسی بگوید من انسان را آفریدم و بعد امکان را هم به او دادم به جعل مستقل، شیئیت را هم به او دادم به یک جعل مستقل، کل هؤلاء من المحالات کما ثبت در بحث دیروز، به جهت این که ثبوت و شیء لنفسی ضروری یون سلب و شیء ان نفسی محال الی آخر، و هاکزا ثبوت لوازم شیء برای شیء سلب لوازم، اینها همه یکسانه، به هیچ کدوم از اینها جعل تألیفی بر نمی دارد. جعل تألیفی در محدوده عوارض مفارقه است، عوارضی است که قابل انفکاک باشن، اینجا جای جعل تألیفی نیست. این در بخش اثباتی که دیروز گفتیم. همونطوری که در اون بخش جعل ذات برای خود ذات، جعل ذاتیات برای این ذات، جعل لوازم ذات برای این ذات به جعل مرکب از محالات و ممتنعات بود، همچنین در این بخش سلبی هم خواهیم گفت سلب و ذات ان ذات از محالات است، که بگیم الانسان و لیس به انسان، یه چیزی انسان باشد معذالک انسانیت نداشته باشد، ممکن نیست. همچنین سلب ذاتیات هم ان ذات جزء محالات است، نمیتونیم بگیم الانسانو لیسه به حیوان ناطق، ذاتیات او، اجناس و فصول او ازش قابل انفکاک نیست. همینطور سلب لوازم ذات هم از خود ذات از محالات. نمیتونیم بگیم در خارج انسان موجود هست ولی ممکن الوجود نیست. در خارج این کتاب موجود هست ولی ممکن الوجود نیست، امکان ذاتی نداره. سلب این امور از این ماهیت و از این ذات جزء محالاته. چرا؟ چون به نظر ما مستلزم سلب و شیء از ان نفسه یا سلب لوازم فرقی نمی کند، ولی در باب علم نظر ما این بود که انکشاف عین علم است، طریقیت عین علم است. روی اون نظر ما در ما نحنفی، اول حالا در این مثال ها حساب بکنیم بعد بیایم در ما نحنفی، چرا در این موارد سلب محال است؟ به جهت این که دو تا چهار تاست، سلب و شیء عن نفسه جزء محالات بدیهیه است، تناقض پیدا میشه. سلب ذاتیات شیء عن ذات هم هاکذا از محالات، سلب لوازم ذات هم عن ذات از محالات است. شما از طرفی میگید این اوصاف از لوازم ذات هن، از طرفی هم میگید از خود ذات قابل سلبن. این معناش نیست که اینا از لوازم ذات نباشن و الا دیگه قابل سلب نبودن، تمام اینا جزء محالاته. فلذا سلب و ذات عن ذات نمیشه، ذاتیات عن ذات نمیشد، این معقول نیست. در مانحنفی هم قصه همینه، سلب طریقیت و سلب انکشاف عن العلم به سلب مرکب به تعلیفی جزء محالاته. چون اندنا مستلزم سلب و شیء از ان نفسه، انکشاف را ما نفس علم میدانیم، عین علم میدانیم، و اند مرحوم آخوند صاحب کفایه مستلزم سلب لوازم ذات ان ذات هست. مستلزم این است که انکشاف که لازم ذات علم هست از خود علم سلب بشه، علم باشد و انکشاف را نداشته باشد. چنان که سلب و شیء عن نفسهی از محالات هست، سلب لوازم شیء عن شیء عن الملزوم جزء محالات و ممتنعات. در این جور جاها آقا این نکته را همیشه خاطر شریفتون داشته باشید. اگر گیری هست و مشکلی هست، نوعاً در تصور شیء است، وگرنه تصور صحیح اگر از این شیء داشته باشیم، تصدیق اون جزء بدیهیات است که سلب و شیء عن نفسی محال، سلب لوازم عن خود ذات و ملزوم محال الی آخر. این تا اینجا. بعد با کلمه بله ترقی مرحوم مظفر یک قدم فراتر میگذارند. میفرمایند که ما تا به حالا در بخش سلبی اینجور میگفتیم، قیاس میکردیم سلب تعلیفی و مرکب را به جعل تعلیفی. میگفتیم همونطوری که جعل این امور، جعل انکشاف و طریقیت برای علم به جعل مرکب ممتنع، اون همچنین سلب انکشاف عن العلم هم به سلب تعلیفی و مرکب از محالاته. حالا میخوایم قدم رو فراتر بگذاریم، میخوایم ادعا بکنیم که اصولاً محال بودن جعل تعلیفی در باب علم که اون بخش اثباتی مدعای ما بود، مبتنیست بر محال بودن سلب تعلیفی در این باب که این بخش سلبی بود. اون بخش ایجابی مبتنی و متفرع بر این بخش سلبی است. یعنی در مرحله اول، اولاً و به ذات، این سلب مرکب است که در محدوده ذات و در محدوده ذاتیات و در محدوده لوازم ذات از محالات. سلب و شیء عن نفسه محال، سلب ذاتیات عن شیء محال، سلب لوازم ذات از ذات محال است. اول اینه. چرا محاله؟ چون مستلزم تفکیک بین شیء و نفسه، انسان باشد ولی انسان نباشد، تناقضه. یا مستلزم تفکیک بین شی و ذاتیات شی است، انسان باشد و حیوان و ناطق نباشه، ممکن نیست. یا مستلزم تفکیک بین شی و بین لوازم شی است، انسان باشد ولی ممکن و امکان ذاتی نداشته باشه. در مرحله اول طبق روال طبیعی قضیه سلب تألیفی محال است، اونگاه در مرحله دوم میگیم پس جعل تألیفی هم در این محدوده از محالات بین شی و نفسه، بین شی و ذاتیاته، بین شی و لوازم، اینم از محالاته. چرا؟ چون همونطوری که دیروز گفتیم جعل مرکب به جعل تألیفی در محدوده عوارض مفارقه است، یعنی در مواردی است که انفکاک بین این مجعول، این وصف عرضی، و بین اون مجعول و لب و اون ذات ممکن باشد و در محدوده ذات و ذاتیات و لوازم ذات انفکاک ممکن نیست، بنابراین جعلم ممکن نیست. پس استحاله جعل متفرع میشد بر استحاله سلب، چون سلب محال و ممتنع هست، تفکیک محال و ممتنع هست. یک جعل تألیفی هم در محدوده امور است که انفکاک پذیر باشند. دوم، پس در اینجا جعل تألیفی ممکن نیست و متصور نیست. این هم مطلبی که با بله ترقی در اینجا گفتن. هذا کلو اولا. پس اولا سلب تألیفی هم مثل جعل تألیفی ممکن نیست و بلکه بالاتر، جعل تألیفی استحالش از اون ناشی میشه. این اول. ثانیه، در این بخش سلبی میفرمایند که سلب طریقیت عن القطع و نفی طریقیت از قطع به سلب تألیفی، که بگیم این قطع هست معذالک طریقیت به سوی واقع نداره، چنین چیزی مستلزم تناقض در اعتقاد شخص قاطع هست و تناقض از محالات بیان و ذالک. معنای سلب طریقیت از قطع اینه که ایها المکلف، تو در همین آنی که قطع داری، جزم 100% داری به وجوب جمعه، در همین آن قاطع باش و یقین داشته باش به این که این قطع تو طریقیت نداره، این قطع تو را به واقع نمی رساند، مطابق واقع نیست، احتمال خلاف هم درش هست. این معنیش این است که ایها المکلف، تو در همین آنی که جزم 100% به وجوب جمعه داری و قاطع هستی، جزم به وجوب پیدا نکن، قاطع نباش. این میشه؟ چنین چیزی معقوله؟ اصلا و ابدا این تناقضه، هم قاطع هستم و هم قاطع نباشم در همین آن، این میشه تناقض، اجتماع نقیزه نم از محالات. پس اشکال دیگری که سلب طریقیت به سلب تألیفی دارد این است که مستلزم تناقض و اجتماع نقیزه میشه، که تناقضم از محالات بدیهی است. کوس رسوایی تناقض در همه کوی و برزنهای عالم نواخته شده. این هم ثانیه. در این استدلال دوم یه نکته وجود داشت، یک کلمه وجود داشت که اون غافل نشیم ازش. گفتیم یلزم و تناقض فی اعتقاد شخص قاطع، فی نظر شخص قاطع. سوال این است که چرا این قید رو اضافه کردیم؟ چرا گفتیم فی نظر القاطع و به حسب اعتقاد؟ جواب سوال اینه، گاهی تناقض به حسب واقع و نفس الامر، فی الواقع وجود و شی ولا عدم وجودش قابل جمع نیستن، بدونیم یا ندانیم، ولی گاهی تناقض در واقع نیست، به حسب نظر منه، به حسب اعتقاد من هست، من چنین چیزی رو معتقدم و در همون آن معتقد هم نباشم، این میشه تناقض، ولو در واقع این چنین نیست، نباید معتقد می شدم. حالا اینجا که میگیم فی نظر القاطع و فی اعتقاد شخص قاطع، برای اینه، که چون بحث ما در مطلق اعتقاد جازمه، چون اعتقاد جازمی که طابق الواقع مطابق واقع باشد مثل یقین، و چون اعتقاد جازمی که مطابق واقع نباشد مثل جهل مرکب، در اول این مقدمه هفتم که علم را معنا می کردیم اونجا این حرفا رو زدیم که مراد مطلق اعتقاد جازمه. اونگاه اگر این علم و قطع ما مطابق واقع باشد، در اینجا نفی طریقیت و گفتن این که تو این علمت رو طریق قرار نده، واقع را نبین، این مستلزم تناقض است، هم به حسب واقع و هم به حسب اعتقاد مخاطب این شخص قاطع. ولی اگر قطع ما مطابق واقع نباشه، جهل مرکب باشد، در چنین موردی نفی طریقیت که شارع بگد این قطع تو را طریق به سوی واقع قرار نده، مستلزم تناقض به حسب واقع نیست. در واقع درستم از این طریقیت نداره، من نمیدونم، ولی به نظر شخص قاطع تناقضه. برای این که محال است که شخص قاطع ولو قطعش خطاست در واقع، ولی او که نمیدونه، توجه نداره، محال است که شخص قاطع در همین آنی که قطع به وجوب دارد، در همین آن قطع به عدم وجوب هم داشته باشه. این دوتا قطع با هم دیگر متناقضان هستند و قابل جمع نیستن، امکان تحقق ندارن. بنابراین قید فی نظر القاطع را آوردیم تا همه انواع و اقسام قطع را بگیرد، یقین را شامل بشه، تقلید را شامل بشه، جهل مرکب را هم شامل بشه. چون بحث ما در مطلق اعتقاد جازم هست، اینم نکته آوردن این کلمه. بعد می فرماین که ما تا به حال این معنا را ثابت کردیم که با فرض بقای اون قطع اول، محال است که این آدم قاطع مجدداً قطع برخلاف اون پیدا بکند، قاطع بشد به این که اون قطع اولیش طریقیت نداره. گفتیم این تناقض است در اعتقاد شخص قاطع. حالا میخوایم یک ادعای برتر و بالاتری داشته باشیم، اون این است که میخوایم بگیم همونطوری که دوباره قطع پیدا کردن به عدم طریقیت از محالات هست، همچنین بعد از اون قطع اول، مثلا قطع به وجوب جمعه، احتمال این هم که این قطع ما طریقیت ندارد، این هم از محالاته. نه تنها قطع به خلافش پیدا کردن محال است و تناقض، احتمال خلاف هم دادن از محالات است. چرا؟ برای اینکه به مجرد این که احتمال خلاف دادیم، اون قطع ما تبدیل به مظن نمی شود، دیگه قطعی باقی نمی ماند تا ما بحث بکنیم، و هازا خلفون، این برخلاف فرضه. فرض ما این است که این مکلف قاطع، اون قطع اولیش باقی است، در حالی که اگر احتمال خلاف بیاد، این مساوی است با این که قاطع نباشد بلکه ظن نباشد. پس اون چرا که فرض کردیم او را علم و قطع، این علم نخواهد بود، قطع نخواهد بود، و هازا خلفون. بنابراین بعد از اون قطع اولی، نه قطع برخلاف ممکنه برای من پیدا بشه که شارع بگد این رو طریق قرار نده، و نه حتی احتمال خلاف ممکنه پیدا بشه. کلها اولای من المحالات. این قلت، اگر کسی به ما اشکال بکند که شما چطور ادعا می کنید که با وجود این قطع اولی مثلا به وجوب، حتی احتمال خلافش هم محاله، احتمال عدم طریقیت هم محال است، در حالی که ما میبینیم هر انسانی در دنیا غیر از افراد معصومین این احتمال رو میدهن، احتمالی هم عقلایی است، بلکه بالاتر از احتمال یقین داریم ما انسان ها که برخی از این معلوماتی که برای ما حاصل شده، برخی از این اعتقادات جزمیهی که برای ما حاصل شده، برخی از این یقینهایی که برای ما حاصل شده حتما خطاست، حتما مطابق واقع نیست. خب با این حساب شما چطور میگید که احتمال عدمش هم از محالاته؟ این چه حرفیست؟ قلتو در جواب میفرمایند که بله، ما هم قبول داریم که هر انسانی یک علم اجمالی کلی دارد، به این که معلومات و امور قطعیه و علمیهی که در طول عمر پیدا می کند، این چنین نیست که تمام اینها از اول تا آخر مطابق واقع باشد 100%، بلکه الا ولابد پاره ای از این علوم خطاست، مطابق واقع نیز جهل مرکبه. این رو قبول داریم، چنین علم اجمالی هست، ولی این علم اجمالی لطمه‌ای به اون حرف ما نمیزند و اون مدعای ما رو ابطال نمی کند. چرا؟ برای اینکه در خارج روی هر یک از این علوم و قطعهایی که تدریجاً برای ما پیدا میشه نسبت به امور و اشیا اگر چنانچه دست بگذاریم و خصوص اون رو محاسبه بکنیم، خواهیم دید که احتمال خلاف در اونجا قطعا وجود نداره. با خصوص این مورد معامله علم میکنیم، احتمال خلاف اصلا معنا نداره. اونگاه چون این علم اجمالی که یکی از هزاران علم که برای ما پیدا میشه خطا هست و جهل مرکبه، آقایان میگن این علم اجمالی دیگه اثر نداره، قابل اعتنا نیست. چرا؟ برای اینکه در مباحث و اصول عملیه خواهد آمد که در اطراف علم اجمالی تارتن شبهه محصوره است، یکی از این دوتا مایع شراب است، باید احتیاط بکنیم، از هر دو اجتناب بکنیم. تارتن شبهه غیر محصوره است، یکی از این هزاران مایع خمر است. اینجا همه میگن احتیاط واجب نیست. در مان حنفی هم قصه همینه. اگر این علم اجمالی ما اطرافش محصوره بود، یعنی یکی از این مثلا پنج علمی که و پنج قطعی که امروز برای من پیدا میشه اگر احتمال بدم یکی خطاست، علم اجمالی داشته باشم که یکی جهل مرکبه، البته اینجا به هیچ کدوم اعتنا نمی کنم، هیچ کدوم ارزش علمی و قطعی برای من نداره. اما اگر اطراف شبه غیر محصور شد، یکی از این معلومات هزارگانه یا یکی از این میلیون ها معلومات من خطاست، این هیچ گونه ارزشی نداره، هیچ گونه تأثیری نداره، فلذا به این علم اجمالی اعتنا نمی شود. روی تک تک که انگوش می گذاریم احتمال خلاف درش داده نمی شه. بنابراین با آمدن قطع، نه تنها قطع به خلاف اون پیدا نمی شود، بالاتر احتمال خلافش هم ممکن نیست. این هم از مطالبی که تا به حال گفتیم نتیجه بگیریم، بعد وارد چند نکته بشیم در خاتمه این بحث هفتم. نتیجه این که به نظر ما هم جعل طریقیت به جعل مرکب و تألیفی از محالات هست برای قطع، چه جعل تکوینی باشد خارجاً طریقیت رو به قطع بده، چه جعل تشریب اعتباری باشد، هم سلب طریقیت عن القطع به سلب مرکب و تألیفی از محالات هست که این قطع باشد ولی طریقیت نداشته باشه، این محاله. و در این جهت لا فرق بین انواع و اقسام قطعها، بین قطعی که از طریق کتاب و سنت آیات و روایات پیدا بشد یا قطعی که از طریق مقدمات عقلیه حاصل بشه، قطع از طریقیتش ذاتیش، قطعی که از طرق معتبر و متعارف حاصل بشه یا از طرق غیر متعارف حاصل بشه، قطع از طریقیت ذاتیشه و قابل انفکاک نیست. این نتیجه نهایی مسئله تام. تا اینجا مطلب اصلی ما تمام. گمان میکنیم که این معنا ثابت شد که طریقیت ذاتی علم است و قابل انفکاک از علم نیست به سلب تألیفی. حالا در خاتمه این بخش مرحوم مظفر به 4 نکته اشاره میکنن که اینها را هم سریعا و گذرا عرض میکنیم، بعد به تطبیق میرسیم. نکته اول، جماعتی از حضرات اخباریین تفصیل دادن و فرق گذاشتن ما بین اون قطع به اعتقاد جازمی که از راه مقدمات شرعیه حاصل بشد، یعنی آیات و روایات و اجماع، و ما بین اون قطعی که از راه مقدمات عقلیه حاصل بشد، با صغرا و کبرای عقلی به دست بیاد، گفتن اگر چنانچه قطع از راه مقدمات شرعیه پیدا بشد، چنین قطعی حجت است و واجب الاتباع. اما اگر قطع از راه مقدمات عقلیه حاصل بشود، گفتن چنین قطعی حجیت نداره، واجب الاتباع نیست. مرحوم مظفر البته این رو فقط به صورت یه نکته در خاتمه ذکر می کنن، ولی خیلی در اینجا حرف هست که خود ایشون در باب 4 از ابواب مباحث حجت راجع به حجیت حکم عقل مقداری ذکر می کنن. مفصل تر از همه مرحوم شیخ انصاری در رسائل در همون کتاب القطع اونجا بحث کرده، ولی مرحوم مظفر بیش از این اینجا متعرض نیست. این تفصیلی است که آقایان اخباریین داده ان، دلائلی هم برای تفصیلشون دارن، حالا اینجا جای طرحش نیست. مرحوم مظفر میفرماید که مما ذکرنام، معلوم می شود که این تفصیل و این فرق گذاری باطل است. چرا؟ به جهت خاطر این که ما گفتیم حجیت علم ذاتی است، یعنی طریقیتش ذاتیه، طریقیت از علم قابل انفکاک نیست. اگر چنین هست، لا فرقه، علم از هر رایی که حاصل بشود کاشف از واقع هست، طریق به سوی واقع هست، و وقتی طریقیت آمد به حکم عقل یجب و اتباع، در این حکم عقلی لا فرقه بین القطع الحاصل از مقدمات شرعیه و بین القطع الحاصل از مقدمات عقلیه، فالتفصیل باطل. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم کاشف الغطا صاحب کتاب کشف الغطا، ایشون مدعی شده است که همونطوری که آدم شکاک و کثیر الشک نباید به شک خودش اعتنا بکند، و همونطوری که آدم زنان و کثیر الظن نباید به ظن خودش اعتنا بکند، همچنین آدم قطع و کثیر القطع همین چنینه. ایشون اینجور تفصیل داده، فرق گذاشته بین آدم قطع و آدم غیر قطع. گفته قطع قطع حجت نیست، واجب الاتباع نیست، ولی قطع غیر قطع غیر قطع حجت است و واجب الاتباع. اینم تفصیلیشون. منظور از قطع کیه؟ قطع اون کسی نیست که زیاد از طرق متعارفه قطع پیدا میکنه. اینو نمیگم قطع. هر انسانی از طرق متعارفه ممکنه روزانه 100 تا قطع هم پیدا بکنه، این که اشکالی نداره. قطع به اون آدمی میگن که از طرق غیر عادیه، از طرق غیر متعارفه قطع پیدا میکند. اینو آدم زود باوره. از اخبار یک آدم فاسق هم قاطع میشه، از اخبار یک صبی غیر ممیز هم قاطع میشه. عرض میشد که از خواب دیدن هم قاطع میشد، از پریدن کلاغ هم قاطع میشه. اینو میگن قطع از طرقی قطع پیدا میکند که آدمهای دیگه از این طرق براشون قطع حاصل نمیشه. نه اینکه زیاد قطع پیدا میکنن، نه، ممکنه آدم متعارف باشه هزار تا قطع پیدا بکنه در روز، ولی منظور این است که از اسباب غیر متعارف این آدم زود قاطع میشه، زود باوره اینجوری. خب اینم تفصیل مرحوم کاشف الغطا، گفته قطع چنین آدمی حجت نیست، قطع غیر این آدم حجت. مرحوم مظفر میفرمایند که مما ذکرنا روشن شد که این تفصیل هم باطله، برای خاطر اینکه قطع وقتی آمد از هر طریقی و برای هر کسی طریقیت دارد الالواقع، طریقیت ذاتی قطعه، و وقتی طریقیت آمد به حکم عقل یجب و اتباع، و عقل انسان فرق نمیگذارد بین قطع قطع و قطع غیر قطع، از این تفصیل هم ناتمام. نکته سوم، بعضی ها تفصیل دیگری دادن و اون این که تفصیل دادن ما بین اون قطعی که به خود حکم شرعی تعلق گرفته، مثل قطع به وجوب جمعه، قطع به حرمت شرب خمر و امثال ذلک، و اون قطعی که به موضوع حکم شرعی یا به متعلق حکم شرعی تعلق گرفته، مثلا قطع به خمریت پیدا کرده است یقین دارد هازا خمرون، قطع به ماییت پیدا کرده است یقین دارد هازا ما اون، این قطع به موضوع، یا قطع به ربا بودن پیدا کرده است که این بی ربوی است، این نکاح نکاح فضولی است، اینا متعلقات احکامن، تفصیل دادن بین قطع به خود حکم با قطع به موضوع یا متعلق، تفصیلشون اینه، گفتن اگر چنانچه قطع ما به خود حکم شرعی تعلق بگیرد چنین قطعی حجت نیست و واجب الاتباع هم نیست، اما اگر قطع ما به موضوع حکم شرعی یا به متعلق حکم شرعی تعلق بگیرد و بار بشد چنین قطعی حجت هست و واجب الاتباع. خب مرحوم مظفر میفرماد که مما ذکرنا بطلان این تفصیلم روشن شد، به جهت این که قطع به هر چی که تعلق بگیرد طریق الالواقع، طریقیت که آمد به حکم عقل یجب و اتفاق، و در این حکم عقلی لا فرق بین این که قطع به حکم باشد یا به موضوع، تفاوتی در این جهت نیست. بین پرانتز، فرق ما بین موضوع الحکم و متعلق الحکم را یه اشاره می کنیم، گرچه که در مباحث الفاظ یک بار در مفهوم وصف، یک بار در مجمل و مبین اشاراتی داشتیم، حالا هم اینجا اشاره می کنیم. در احکام وضعیه فرقی ما بین موضوع و متعلق نیست، همونی که موضوع اون به همونم اطلاق میشه متعلق، اما در احکام تکلیفی فرق است. فرقشون این است که متعلق الحکم عبارت است از افعال اختیاریه مکلفین، به اینا میگن متعلقات، از صلات و متعلق الحکم واجبتون، از صوم و واجبون اینا، و موضوع الحکم عبارت است از متعلق المتعلق، اونو میگن موضوع. مثلا فرض بفرمایید که مولا گفته اکرم العلماء، حکمی که در اینجا هست وجوبه، از امر استفاده میشه، متعلق الحکم اکرام است که فعل اختیاری ماست، و متعلق الاکرام علما هستند، پس علما در این مثال موضوع الحکمن، یعنی همون متعلق المتعلق، یعنی علما متعلق اکرامن که اکرام متعلق وجوب هست. این هم اجمالا فرق ما بین موضوع و ما بین متعلق. آخرین نکته و نکته چهارم در این باب اینه که می فرماین تا زمانی که قطع این قاطع باقی است، و این مکلف قاطع به وجوب یا حرمت هست، جعل طریقیت برای این قطع یا سلب طریقیت از این قطع دیدیم از محالات، حتی احتمال عدم طریقیت هم دیدیم معقول نیست. مولا نمیتوند بگد ایها القاطع قاطع نباش، ایها المتیقن متیقن نباش، کسی که طریق به واقع داری طریق نداشته باش، این معقول نیست چون متناقض. بله یک راه عقلایی و راه درست دیگری وجود دارد که از اون راه میتوند این قطع را و این جهل مرکب را از دست قاطع بگیرد. اون این است که مولا این شخص جاهل به جهل مرکب را و این شخص قاطع را متوجه بکند که از این مقدماتی که تو قاطع شدیم در این مقدمات اشکال هست. صغرای قضیه میلنگد، کبرای قضیه میلنگد، یه مغالطه ای، یه چیزی اشکالی در مقدمات پیدا شده. مقدمات قطع او را که به هم زد، اساس و پایه را که به هم زد، ساختمان هم میریزد، قطعش هم نابود میشه. اما این که بگه با حفظ این مقدمات تو قاطع نباش، این ممکن نیست، اون نمیتونه نباشه. میگه من قاطع هستم، چگونه در همین آن قاطع هم نباشم؟ اینم یه نکته. از اگر انسان بخواد جاهل به جهل مرکب را از خر شیطان پیاده بکند، نمیتوند بهش بگه تعبدن قاطع نباش. میگه نمیتونم نباشم، ولی میشه باش بحث بکنه استدلالی منطقی برهانی. صغرای قطعش، کبرای قطعش، بالاخره این قطع برای او از یه مقدماتی پیدا شده، از اون مقدمات بحث بکنه و خدشه بکنه در اون مقدمات تا خود به خود ساختمان قطع این آدم فرو بریزه. این هم آخرین نکته در این باب مقدمه هفتم، که انصافا مطالب این باب مطالبی بود دقیق و قابل توجه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. به از استحال جعل و طریقیت للقد، هنگامی که محال و ممتنع شد، بخش سلبی رو شروع میکنیم، هنگامی که محال و ممتنع شد جعل طریقیت از برای قطع، این ممکن نشد به جعل مرکب، استحال سلب طریقیت و نفی طریقیت از القد به نفی مرکب و به سلب مرکب. چرا؟ دلیلش اینه. اولا لأنهو شنچنین است، کما یستهیل و جعل و ذات، چنان که محال و ممتنع هست جعل خود ذات برای ذات، به جعل ذاتیات برای ذات، به جعل لوازم این ذات برای ذات، به جعل تألیفی و مرکب، همچنین یستهیل و نفی و ذات عن ذات و نفی ذاتیات عن ذات و نفی لوازم ذات عن ذات و سلب اینها به نوع سلب تألیفی، چون سلب شیء عن نفسه میشه، سلب ذاتیات شیء عن شیء میشه، سلب لوازم ذات عن ذات میشه و کلها اولئک تناقض است و باطل. این اولا. بعد ترقی میکنن، بل نحنو تا حالا میگفتیم چنان که جعل تألیفی محال است هاکذا سلب محاله، به همون بیان حالا میخوام بگیم که نه، اصلا مسئله استحاله جعل متفرع و مبتنی است بر مسئله استحاله سلب، این اساسه. بلکه ترقی میکنیم، نحنو انما نعرفو، ما همانا میشناسیم و یقین میکنیم استحاله و محال بودن جعل ذات را در بخش اثباتی و جعل ذاتیات را و لوازم ذات را برای خود ذات بل جعل تألیفی، این رو میشناسیم. لعنا به جهت خاطر این که انا نعرف و اولا امتناع و استحاله انفکاک ذات را از خود ذات در بخش سلبی، امتناع انفکاک ذاتیات را عن ذات، امتناع انفکاک لوازم ذات را عن ذات، کما تقدم بیانو، اول این رو میشناسیم، میگیم این محال است، بعد میگیم پس جعل تألیفی بر نمیداره، بخش اثباتی را مبتنی بر این میکنیم، چون انفکاک محال است یک، جعل تألیفی در محدوده اموری است که انفکاک بردار باشند دو، پس اینجا جعل تألیفی ممکن نیست، این هم نتیجه. و سه، این اول. ثانیاً علاوه بر اشکال دیگری که در این باب هست اینه، در بخش سلبی نفی طریقیت و سلب طریقیت عن القطع، که شاره بگد این قطع خودت رو طریق قرار نده، این یلزم و منها از این نفی طریقیت از تناقض اجتماع نقیزین به نسبه به شخص قاطع و در نظر قاطع، اون به نظر خودش قاطع هست، یعنی طریق به سوی واقع داره، واقع رو میبیند. شاره بگد این قطع تو طریق قرار نده، واقع رو نبین، این نمیشه، تناقضه. فانه توضیح میدن، فانه شنچین است، مثلا به عنوان مثال این آقای قاطع هی نمایقت، انگامی که قطع دارد به انهاز شی نماز جمعه مثلا واجب، یستهیل و علیه، این واقع رو داره میبیند، دیگه محال است بر این آدم قاطع ان یقت ثانیان، این که قطع پیدا بکند دوباره مجددن، به این که این قطع اولیش لیس طریقا موسرن الالواقع، این ممکن نیست. و این معناهازا، معنای این سخن این است که ان یقت ثانیان و ان ما قطع اولا به انه واجب دوباره قاطع باشد که لیس به واجب، این میشه، اونم با فرض بقای قطع اولش بر حال خودش، در همین آنی که قاطع به وجوب هستی قاطع باش به این که واجب نیست، ممکنه اجتماع نقیزین میشه و چنین چیزی ممکن نیست. و هازا تناقضون به حسب نظر شخص قاطع و وجدان او، او به وجدانش قطع به وجوب داره، چجور میتونه قطع به عدم پیدا بکنه؟ که یستهیل و انیق چنین تناقضی من القاطع، حتی لوکانه، حتی اگر در جهل مرکبم باشه، ولی فعلا قاطع هست، سوار خر شیطانه، نمیشه گفت قطع به خلاف داشته باش، حتی لوکانه این آدم در واقع علی خطا این در قطع اولیش، ولی بازم قطع برخلاف پیدا نمی کند. ولای سهازا این قطع ثانی برخلاف الا ازا تبدل قطع اولیش به زاله، بله اگر اون از بین رفت قطع ثانی پیدا میشه، ولی تا اون هست این ممکن نیست. و هازا شیء آخر، این که اون تبدیل پیدا بکند به زائل بشه، این مطلب دیگریست، غیر ما نحن فی صدده، غیر از اونی که ما دنبالش هستیم. ما میخوام بگیم با وجود قطع اول و با بقای اون دو مرتبه قاطع شدن ممکن نیست، اما اگر اون قطع اول زائل شد قطع ثانی برخلاف اون پیدا کردن اشکالی نداره، اینا در طول هم نه در عرض هم. حاصل کلام این است که اجتماع قطعین به نفی و اثبات، هم قاطع باشن به اثبات یعنی وجوب، هم در همون آن شاره بگد قاطع باش به عدم و به نفی یعنی عدم، این محال است. همونطوری که اجتماع نفی و اثبات در واقع محاله، انسان در آن واحد هم باشه و هم نباشه، علم به وجود و عدم هم در آن واحد از محالاته، بلکه بالاتر ترقی بکنیم، نه تنها قطع به خلاف پیدا نمی کند، بل یستهیل و فی حق این آدم قاطع حتی احتمال ان قطعه لیس طریقا الالواقع، احتمال اینم که بگه قطع من طریقیت نداره، اینم براش پیدا نمیشه. فان آمدن چنین احتمالی همان و رفتن علم و قطع همان، فان هذا الاحتمال مسابق و مساوٍ با منسلخ شدن قطع اند این آدم، منقلب بشه، تبدیل بشه و انقلاب القطع از زن به این میشه خلف. فما فرض انه قطعون، پس اون چرا که فرض کردیم که قطع هست، لا یکون قطعا، اگر احتمال خلاف درش را دارد دیگه قطع نیست، زن است و هو خلف محال. فما فرضنا علما یلزم که علم نباشد، این خلف فرض است و از محالات است، در منطق ثابت شده است که خلف محال، برهان خلف. و هذا الكلام لا ينافي ان يحتمل الانسان، یه انقلتی مطرح شد، انقلت شما چجور میگید احتمال خلاف داده نمیشه، در حالی که هر یک از ما یقین داریم که یه سری از معلوماتی که در طول عمر به دست میاریم حتما جهل مرکب است و خطاست، بنابراین چجور میگید احتمال خلاف؟ میگیم این درست، بلیکن این منافاتی ندارد، علم اجمالی است و اطراف شبه غیر محصول، به خصوص این علم های خارجی که برای شما در طول روز و در طول هفته پیدا میشه، تک تک اگر انگوش بگذارید در اونجا اگر علم و قطع هست دیگه احتمال خلاف نیست. و هذا الکلامی که ما گفتیم با وجود قطع حتی احتمال خلاف هم نمیاد، این لا ينافي، منافی نیست و تناقض نداره با این سخن، اینکه احتمال بدد یه انسانی یا بالاتر قاطع باشد، اینکه برخی از معلوماتش در طول عمر علل اجمال به صورت مجمل و سربسته که غیر معین هم هست در نوع خاصی از معلومات، من در زمان خاصی از ازمنم، یکی از این معلومات 70 ساله این آقا کان علا خطا که میشه شبه غیر محصوره لا ينافي با این مسئله. چرا لا ينافي؟ فانه بالنسبه الى كل قطعه اگه محصوره بود اشکال داشت، غیر محصوره اشکال نداره. فانه شنچنین است بالنسبه الى كل قطعه که براش پیدا میشد فعلی بالفعل در خارج به شخصی به همون قطع، شخص همون قطع لا يتطرق الیه، راه پیدا نمی کند به اون قطع فعلی شخصی الاحتمال به خطأ، احتمال خطایش را هرگز نمی دهد. و الا اگر لو اتفق له ذالک، اگر اتفاق بیفتد برای این آدم این احتمال خطا، لنسلخ این آدم ان کونهی قطعا جازما، این قطع دیگه قطع نخواهد بود، وقتی قطع است که احتمال خطا درش نباشد. نعم اگر شبه محصوره باشد چرا؟ نعم لو احتمل این آدم به این انسان قاطع خطأ یکی از علوم محصوره و معینه فی وقت واحد را، یکی از معلوماتی که در طول امروز پیدا می شد، فانه لابد ان تنسلخ تمام این علوم از بودنشون اعتقاد جازم، در همه اینا احتمال میاد، هیچ کدوم اعتقاد جزمی دیگه نیستن. فانه بقاء قطع این آدم در تمام اینها با تطرق و راه یافتن احتمال خطای یکی از اینها، اونم به صورت محصور لا علی تعیین، اینا لا یجتمعان، قابل جمع نیستن. هم بگم همه اینا قطع است، هم بگم یکی از اینا احتمال خلاف داره، اینا قابل جمع نیستن، فلذا قطع بودن از بین میره. تمام. بل خلاصه از اول تا اینجا ان القطع یستهیل و جعل و طریقیت له، قطع و علم از اموری است که از محالات است، جعل طریقیت برای این قطع به جعل تألیفی هم در عالم تکوین و خارجن و هم در عالم تشریب اعتبار، این مال جعلش مقام اثباتی و یستهیل و نفیها انها مقام سلبیش هم همین جوره محال و ممتنع هست نفی طریقیت از اون قطع مهما کان سبب الموجب للقطع، حالا اون سببی که موجب قطع شده هرچه باشه، از راه مقدمات شرعیه قاطع شده ام یا از راه حکم عقل، از طرق متعارفه یا غیر متعارفه، دیگه فرقی بین اینها نیست به نظر ما. و علیه بنابر این بیان چهار نکته. نکته اول، فلا یعقل، پس معقول نیست التصرف به اسباب القدر، که کسی بیاد در اسباب و موجبات قدر تصرف بکند. بگه قطعی که حاصل میشه از مقدمات شرعی حجت، ولی قطعی که حاصل میشه از مقدمات عقلیه لیس و به حجت، این معقول نیست. کما نسب این تصرف در اسباب الى بعض الاخباریین، محدث از ترابادی و دیگران، من حکم این بعض الاخباریین اینجور فتوا داده ان به عدم تجویز اخذ به قطع، گفتن ما حق نداریم به قطع عمل بکنیم و ترتیب اثر بدیم. اذا کان سبب القطع من مقدمات عقلیه، از رای مقدمات عقلیه پیدا بشه، باید از مقدمات شرعیه پیدا بشه تا ارزش داشته باشن. فقط اشرنا الی ذلک در جزء ثانی در اول بخش مستقلات عقلیه اونجا گفتیم. خب مما ذکرنا بطلان این سخن روشن شد. اگر قطع آمد از هر رایی که باشد طریقیت داره، طریقیت که داشت وجوه مطابعتش عقلیست و لا فرقه عند العقل بین این موارد، فرقی نیست. نکته دوم، و کذالک لا یمکن تصرف در اون قطع از جهت اشخاص بن یعتبر، اعتبار حجت بدونیم، یعتبر حجت دانسته بشه قطع و شخص، ولا یعتبر قطع و شخص آخر، کما قیل کاشف القطا فرموده به عدم اعتبار به قطع قطا، گفته قطع قطا حجت نیست، قیاسا علا شکاک به کثیر الشک الذی حق حکم شرعا به عدم الاعتنا و اعتبار به شک این آدم فی ترتب احکام شک، کثیر الشک لا شک له، یعنی احکام شک برش پیاده نمیشه، گفته آدم قطا ما کذا، قطا رو از خارج معنا کردیم و گفتیم که نه، این تصرف هم جا نداره، این تفصیل هم باطله، عقل فرقی نمیگذاره. نکته سوم، و کذالک لا یمکن تصرف در این قطع از جهت ازمنه، که بگیم در این زمان کذا، در اون زمان کذا، از جهت متعلق بن یفرق در اعتبار و حجیت قطع بین ما اذا کان متعلق و الحکم مثل وجوب و حرمت فلا یعتبر، چنین قطعی حجت نیست، و بین ما اذا کان متعلقش موضوع الحکم یا متعلق الحکم فیعتبر، که توضیح دادم موضوع چیه متعلق چیه و بیان کردیم که این تفصیل هم باطله. عقلا فرقی نیست. چرا این تصرفات کلن باطل؟ لا یمکن، دلیل همشون یک کلمه، فان القطع فی کل ذلک، در تمام این موارد از راه مقدمات شرعیه باشد یا عقلیه، قطع باشد یا غیر قطع، به موضوع تعلق بگیرد یا به حکم، در تمام این موارد طریقیته ذاتیتون، طریقیت قطع ذاتی قطعه، غیر قابلت لتصرف فیها، قابل تصرف در اون طریقیت نیست، به وجه من الوجود، نه نفیان نه اثباتن، نمیشه برش داشت، به غیر قابلت لتعلق الجعل بها، به اون طریقیت نه نفیان، که بگه من طریقیت رو ازش گرفتم، من اثباتن. آخرین نکته، نکته چهارم اینه، و این نمالذی یسه و یمکنو ان یقف الباب، تنها چیزی که صحیح هست و ممکن است این که واقع بشه و اتفاق بیفته در این باب، در باب قطع، خب الفات و نظر، مادامی که قاطع هست ولو در جهل مرکبه، خودش که التفات نداره، اون به نظر خودش واقع رو میبیند، قاطع هست، نمیشه بهش گفت قاطع نباش، ممکن نیست، ولی میشه از راه عقلایی وارد شد، ازش پرسید آقای محترم، این قطعی که شما پیدا کردید از چه راهی پیدا شده؟ دلیلتون چیه؟ مدرکتون چیه؟ میگه من مدرکم اینه، صغرا کبرا دلیل میارم، بعد شما بگید ها، میبخشید ها، این صغرای استدلال شما این اشکالات رو داره، کبرای استدلال شما این اشکالات رو داره، ملازمه نیست، لازم باطله، ملزوم باطله، حرفایی که در منطق خوندیم، مقدمات قطعش رو ازش بگیر، قطعش فرو میپاشد، و الا ما دام قاطعا نمیشه گفت قاطع نباش. انما الذی یصح و یمکن ان یقع در این باب، هو الفات و توجه دادن نظر این آدمی که الخاطی فی قطعه، در واقع خطا کرده در قطعش و در جهل مرکب است، توجه دادن نظر این آدم الالخلل و الاشکال و مقالطه در مقدمات قطعش، صغریات و کبریات، و ازا تنبه این آدم قاطع الى خلل و اشکالی که در سبب قطعش هست، در مقدمات قطعش هست، فلا محالته ان قطعه، حتما و جزمن این قطعش سیتبدل، به زودی مبدل میشد، اما الى احتمال خلاف، یا از قطع پایین میاد و در مرحله شک باقی میموند، دوچار شک و تردید میشد، اگر چنانچه انسان فقط خدشه و تشکیک بکنه در مقدمات، او الال قطع بالخلاف، یا اینکه نه از این بالاتر قطع به خلاف پیدا میکند، شما برهان در خلاف استدلال او میارید، استدلال او را پیدا میکنید و اون قاطع میشد به کذا، تا به حال قاطع به وجوب بود، شما با مقدماتی ثابت کردید که حکم حرمته و اون قاطع به حرمت شد، کثیر ما از این چیزا برای علما در طول تاریخ پیش آمد، بلا زیر فی ذلک، باکی در این جهت نیست، احتمال خلافم بده ما رو بسه، قطع به خلافم پیدا بکنن، در هر صورت دیگه با اون قطع قبلیش ترتیب اثر داده نمیشه، حجیتش ازش گرفته میشه، و هازا وازون، این مطالبی که ما گفتیم روشن است، بر کسی پوشیده نیست و قابل خدشه هم نیست. موتن و حجیت الامارات، تا برسیم.